وقتی که ما نتونیم پسماند و زباله‌های خودمون رو مدیریت کنیم و در با ساعت مشخصی در باکس نریزیم، این باعث میشه که زباله‌ها در منطقه زیاد بشه، در محل جوامعی که محلی دارن زندگی میکنن زیاد بشه، و وقتی زباله زیاد بشه دیگه اون روباه نمیره دنبال شکار و دنبال موش صحرایی موش بگیره بخوره، میاد سر زباله ها وای میسه غذا میخوره، یه غذای راحت الحلقوم میخوره،
کم کم ممکنه موش بخورتش
دیگه، موش ها بزرگ میشن
با مزه هم اصلا بله. من خودم میبینم اشون میگم موش بخورتش، ولی منظوری ندارم، منظورم چه با مزه ای، ولی انگار موشای این حرف منو جدی میبینه.
الان موشا تهران خیلی بزرگ شده که اصلا موشا میشه گربه و میشه سگ و گرفته آره بزرگ شده.
بعد اومجید اصلا ایرادی داره مثلا روباه هم مثل گربه و سگ و اینا تو شهر باشه یا نه محیط زیست
ایراد داره؟ ببینید این
اصلا نباید تو شهر
نباید باشه. ما اگه مثلا گونه اینجوری مثلا آتش نشانی یا ارگانی یا جایی میبینیم میریم میگیریم و چیز میکنیم میبریم بعدم رهاسازی میکنیم، یا از ارگانهای دولتی مثل آتش نشانی وقتی ما اینا رو میگیریم بعد میبریم رهاسازی میکنیم در طبیعت، اینا نباید اینجا باشه.
یعنی اصلا اون ایراده که روباه ایراد تو شهر هست،
روباه نباید تو شهر باشه، روباه باید در مناطق در جنگل در مرتع باشه و دنبال شکار خودش باشه و این اکوسیستم باید انجام بشه. یعنی اگه شما اون روباه موش رو نگیره بخوره، موش زیاد میشه و آفت میشه و این باعث میشه که اون حیوان موزی میشه. اون هر این بالانس این اکوسیستم توی طبیعت باید باشه.
پس روباهی که ما تو شهر میبینیم در اصل این اتفاق نباید بیفته و از زباله هایی که ما در ساعت مشخص در اون سطل زباله نمیگذاریم.
بعد ما اینم بهتون بگم
شاید طبیعت هم اون ور براشون مثلا ناامن شده که
ناامن شده،
نه اون نیست،
نه نه اون نیستش. ببینید این بیشتر گرسنگی هستش و اینم خدمتتون عرض کنم و ما باید دقت کنیم که به حیوانات هم دستی غذا ندیم. متاسفانه ما در جاده چالوس میبینیم خیلی ها پیاده میشن از ماشین به سگای بلا صاحب و ولگرد غذا میدن، این کار درست نیست، این باعث میشه که سگای بلا صاحب و ولگرد زیاد میشن و وقتی هم زیاد میشن نسلشون زیاد میشه آفت میشن و خیلی گزارش داشتیم که سگ گزیدگی داشتیم که تو منطقه ما سگا حمله کردن به مردم و سگ گزیدگی داشتیم و این نباید انجام بشه. غذا به حیوانات، به حیواناتی که در حاشیه جاده هستن ممنوعه، این کار درست نیست.
بسیار خب، حالا بریم یه بخشی رو بشنویم با محمد حسن مرتضوی، فیلمساز، تهیه کننده و کارگردان هم فیلم هم برنامه تلویزیونی و همچنین جناب آقای مجید عسکری‌زاده فراهانی که از محیطبانان نمونه کشور هم هستن با شما خواهیم بود. یه بخشی رو بشنویم، تعامل بزرگان ببینیم با طبیعت چگونه بوده.
شما شنونده آیتم مشاهیر هستید، جایی که قراره بخشهایی از زندگی بزرگان تاریخ رو با هم مرور کنیم. من زهرا روستا توی این بخش در کنارتون خواهم بود. اگه زندگی خیلی از بزرگان رو دقیق نگاه کنیم، یه نقطه مشترک پررنگ بینشون میبینیم، ارتباط عمیق با طبیعت. برای اونا طبیعت فقط یه منظره زیبا نبود. یه کتاب باز بود که پر از نشونه ها، الهام ها و پاسخ هایی بود که ذهن های کنجکاو و سیراب میکرد. بیاین از لئوناردو داوینچی شروع کنیم. مردی که انگار چند قرن جلوتر از زمان خودش زندگی میکرد. داوینچی فقط یه نقاش نبود. یه مشاهده‌گر بی‌نظیر طبیعت بود. اون ساعتها کنار رودخونه می نشست و حرکت آب رو تحلیل می کرد. توی دفترچه‌هاش که امروز توی موزه ها نگهداری می شن، بیش از 7000 یاد داشت درباره رفتار مایعات، باد، پرواز پرندگان و ساختار بدن حیوانات وجود داره. اون برای طراحی ماشین پرنده بال خفاش و پرنده رو با دقت تشریح کرد. حتی جهت پیچش مارپیچ صدف ها براش الهام بخش طراحی سازه های مستحکم بود. در واقع داوینچی از طبیعت فقط الهام نمی گرفت، اون رو مهندس‌ترین معلم دنیا می دونست. به قول خودش، طبیعت بزرگترین مخترعه، ما فقط از اون تقلید می کنیم. از هنر و طراحی بریم سراغ علم. داروین، طبیعیدان انگلیسی، الهامش رو نه از یک لحظه ناگهانی بلکه از سالها مشاهده دقیق طبیعت گرفت. اون توی سال 1831 سوار کشتی شد و 5 سال به مطالعه تنوع گونه‌ها توی سراسر دنیا پرداخت. اما نقطه عطف ماجرا جزایر گالاپاگوس بود. داروین متوجه شد که پرندگان ساکن جزایر مختلف با وجود شباهت کلی تفاوت‌های جزئی توی شکل منقار دارن که با نوع غذای اون جزیره هماهنگه. این مشاهدات پایه نظریه معروف تکامل از طریق انتخاب طبیعی شد که بعدها توی کتابش هم منتشرش کرد. تحقیقات مدرن توی زیستشناسی توی دهه های 1970 تا 2000 هم نشون داد که داروین چقدر دقیق دیده بود. اونها تغییرات منقار سوره های گالاپاگوس رو توی زمان خشکسالی ثبت کردن. دقیقا همون مکانیزمی که داروین حد زده بود. الهام از طبیعت فقط توی حوزه علم و هنر نیست، توی دل عرفان هم ریشه داره. مولانا جلال الدین بلخی، شاعر و عارف قرن هفتم، طبیعت رو زبانی میدونست که خدا از طریقش با انسان حرف میزنه. توی اشعارش هم طبیعت حضور پررنگی داره. از وزش باد تا رویش گل، از چرخش افلاک تا صدای نی. اون طبیعت رو آینه حق میدونست، جایی که میشه حقیقت رو در سادگی و بی‌واسطگی دید. برای مولانا طبیعت یک کلاس عرفانی بود. وقتی به شکوفه ها نگاه می کرد از عشق الهی حرف می زد. وقتی به صدای نی گوش می داد فراق انسان از مبدأ رو به شعر در می آورد. او ما رو دعوت می کرد که با طبیعت نه مثل تماشاگر بلکه مثل شاگردی عاشق روبرو بشیم. و اما بریم سراغ هنری دیوید سورو، نویسنده و فیلسوف آمریکایی قرن 19. سورو از شلوغی شهر فاصله گرفت و به جنگل‌های کنار دریاچه والدن پناه برد. 2 سال توی یک کلبه چوبی زندگی کرد و تجربه‌هاش رو توی کتاب معروف والدن 1854 نوشت. او معتقد بود زندگی مدرن انسان رو از طبیعت جدا کرده و باعث بی‌معنایی و استراب شده. برای همین هم هر روز ساعت‌ها طبیعت رو مشاهده می‌کرد. تغییرات نور، صدای پرندگان، بازتاب آب و سکوت شب رو با جزئیات توصیف می‌کرد. او می‌گفت در دل طبیعت انسان به خودش برمی‌گرده. اما جالبه بدونید که پژوهش‌های روانشناسی معاصر مثل تحقیقات دانشگاه استنفورد نشون داده که قدم زدن توی طبیعت باعث کاهش فعالیت اون بخشی از مغز میشه که دائم ما رو درگیر نگرانی و تکرار افکار می‌کنه. چیزی که سورو قرنها پیش شهودی بهش رسیده بود. از داوینچی مشاهده‌گر تا داروین کاوشگر، از مولانای شاعر تا سورو فیلسوف، همشون طبیعت رو فقط بیرون از خودشون نمی‌دیدن. اون رو شریکی در اندیشیدن، الهام گرفتن و رشد کردن می دونستن. شاید راز ماندگاری اندیشه هاشون همین باشه، پیوندی واقعی با جهان زندگی که دور و برمونه.
بله، این هم تعاملی که بزرگان با طبیعت داشتن. یه چیزی رو یکی از دوستان لطف کردن فرستادن، دارم پیام‌های شما رو همه رو میخونم. خیلی ممنونم واقعا که اینقدر پیامک ارسال میکنید به ما و حتما تلاش میکنم از پیاماتون بخونم. آقای استاد احمد منو میبینید از اینجا، دوستی گفتن که با سلام و شب بخیر خدمت تمامی عوامل و مهمانان گرانقدر برنامه. اسم اون روش که آقای استاد احمد گفتند برای یاس امین و دوله که رونده بوده اصلا بهش میگن، راجبش صحبت کردین، به نظرم بهش میگن خوابانیدن، روش خوابانیدن. خانم بهاره غیور از مراغه فرستادن. آره، همون چیزی که خودشون هم گفتن، فکر میکنم همون خوابانیدن. پس یک روش هم به این اسم داریم واقعا. خیلی هم خوب، خیلی ممنونم از شما، حتما میخونم از پیام های شما امشب، تلاش میکنم. به ما بگین اگه یه کاری میتونستین برای طبیعت بکنین چه بود، یا اگه درختی کاشتین کجا کاشتین، چگونه بوده کجا بوده. منتظر پیاماتون هستیم. 3881. اما حسین رضا عباسی نازنینم اومده باز یه حکایت خوب و درجه یک برامون بخونه. حسین رضا
سلام. سلام میکنم به تو مجددا و به شنوندگان عزیزمون. میخوام یه سفر قصه ای داشته باشیم به داستانهای کهن کشور عزیزمون ایران.
این دفعه داستانهای
از 1001.
به 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 چقدر
یاد حمید عاملی هم بخیر که واقعا این داستان ها رو
واقعا
جمع و جور برای همه ما میخواد. خوبشون شاد.
بریم یه سر اون سمت برگردیم، بیایم و کیف کنیم با خوانش زیبای حسین رضا عباسی از داستانهای 1001 شب.
در گذشته های بسیار دور و در سرزمینی دور دست، پادشاهی به نام شهرباز زندگی می کرد. شهرباز پادشاهی ستمگر بود و مردمان آن سرزمین از دستش آسایش نداشتند. او هر روز عده زیادی را زندانی می کرد و از مردم مالیات های سنگینی می گرفت. اما این همه ستمهای شهر باز نبود. او کار زشت دیگری نیز می کرد. هیچ کس نمی دانست چرا شهر باز از زنها متنفر است. عادت زشت شهر باز چنین بود که هر از چندی زنی می گرفت، ولی بعد از چند روز دستور قتلش را صادر می کرد. روزها و ماها و سالیان اینچنین می گذشت تا اینکه ناگهان اتفاقی افتاد. شهرباز وزیری خردمند و مهربان داشت که تا جایی که می توانست از ظلمهای شهرباز جلوگیری می کرد. این وزیر خردمند دو دختر به نامهای شهرزاد و دنیازاد داشت. روزی شهرزاد برای دیدار پدر به قصر رفت و شهرباز که آن روز در حال بازدید از قصر بود او را دید. شهرباز از شهرزاد پرسید تو کیستی؟ شهرزاد پاسخ داد من شهرزاد دختر وزیر شما هستم. شهرباز که از ظاهر شهرزاد خوشش آمده بود از او پرسید چرا تا به حال تو را ندیدم؟ شهرزاد گفت بنده چنین اقبال بلندی نداشتم تا خدمتتان برسم. شهرباز گفت می توانید بروید، بعد از این شما را بیشتر خواهیم دید. شهرزاد شتابان از قصر خارج شد. شهرباز که از حیا و ادب شهرزاد خوشش آمده بود وزیر را احضار کرد. وزیر به خدمت پادشاه رسید و گفت سرورم در خدمتگزاری حاضرم. شهرباز بیش از همیشه به وزیر احترام کرد و از او خواست تا کنارش بنشیند. وزیر که از علت این مهربانی شهرباز بی‌رحم بی اطلاع بود به کنار پادشاه رفت و نشست. شهرباز به وزیر گفت میدانی که مدتی است همسری ندارم و این ما را می آزارد. وزیر گفت آری سرورم درست میگویید. شهرباز گفت اکنون قصد دارم تا دختری را به عقد خویش درآورم. وزیر گفت هر که را عمل کنید برای کنیزیتان حاضر می کنم. شهرباز گفت این بار لازم نیست تا به جایی یا شهری بروی، دختری که میخواهم همین نزدیکی هاست. وزیر با تعجب پرسید همین نزدیکی ها؟ سرورم کدام یک از دختران قصر را پسندیده است؟ سرورم کدام یک از دختران قصر را پسندیده است؟ عم کنید تا او را با پدر و مادرش خدمتتان بیاورم و افتخار خیشاوند شدن با پادشاه را به آنان اعلام کنم. شهر باز گفت: به نظر تو آن دختر و خانوادهش از این خبر خوشحال می شوند؟ وزیر بیدرنگ گفت: آری، چه افتخاری بالاتر از خیشاوندی با پادشاه. شهر باز که از زیر چشمی وزیر را زیر نظر داشت گفت: خب اگر واقعا اینطور است، این بار این افتخار نصیب تو شده است. رنگ از رخسار وزیر پرید، او لحظاتی در بهت فرو رفت و سپس بریده بریده گفت: پادشاه قصد شوخی با من پیرمرد را دارند؟ پادشاه گفت: خیر، آیا تا به حال مرا در حال شوخی کردن با کسی دیده ای؟ وزیر گفت: آخر شما دختران مرا ندیده اید. پادشاه لبخند زنان گفت: چرا؟ امروز دیدم و از تو تعجب می کنم که چرا تا به حال شهرزاد را به قصد نیاورده بودی؟ وزیر که خیلی جا خورده بود گفت: دخترم شهرزاد بیشتر وقت خود را به مطالعه می گذراند و کمتر در مهمانی ها و جشن ها حاضر می شود. مرا عفو بفرمایید. پادشاه از وزیر خواست تا به خانه برود و دختر را برای جشن عروسی آماده کند. وزیر ناراحت و ناامید به خانه رفت. چون به خانه رسید، شهرزاد و دنیازاد دو دخترش به سویش رفتند و احوال پدر را پرسیدند. وزیر گفت: چه بگویم، امروز بدترین روز عمر من است. دختران با ترس پرسیدند: پدر چه شده است؟ هیچگاه شما را اینچنین ناامید و ناراحت ندیده بودیم. وزیر گفت: پادشاه شهرزاد را از من خواستگاری کرده است. ناگهان دنیازاد جیغی کشید، اما شهرزاد سر به پایین انداخت. لحظاتی به سکوت گذشت. وزیر گفت: نمی دانم چه بکنم، نمی توانم دستور پادشاه را اطاعت نکنم. او فردی ستمگر است و همه ما را می کشد. بله، و ادامه داستان که به حال اینجا قصه شهرزاد ادامه پیدا می کنه که در واقع میگه که من رو به عقد پدر ناراحت نباش، منو اجازه بده که به عقد پادشاه در بیایم. و اون بحث 1001 داستان به وجود میاد که هر شب یک داستان رو میخواد بگی. حالا انشالله در هفته‌ی آتی قصه ها رو برای شما خواهد.
خیلی ازت ممنونم حسین رضا، کیف کردیم، ازت متشکرم و فعلا باهات خداحافظی میکنیم.
ممنونم، شبت
متشکرم.
گذاشتم بس که بیداری کشیدم، من چقدر حوصله کردم
اینجا
تا به خواب تو رسیدم.
اینجا شب نیست،
کاشکی دوست داشتنای ما عشقای همیشه ای بود. قلب و فانوس سایه روشن، دنیا با پشیشه ای بود.
بله، خب ما همچنان همراه شما هستیم. اینجا شب نیست، یک و تقریبا 18 دقیقه هست و دیگه یه کمتر از 10 دقیقه، هولوش 10 دقیقه با شما هستیم. این دور همیه مهمانان عزیزم هم هستن، میدونم حرفم خیلی زیاد داریم و میخوام گپ و گفتمون رو ادامه بدیم. برم سریع سراغ محمد حسن مرتضوی عزیز که خودش برنامه ساز هم هست. خیلی ممنونم شما که پیام پرمک ارسال کردید به 3881. همه پیام شما رو تون تون دارم میخونم، ولی حتما برسم برای خودتونم میخونم و از شما ممنونم. آقا در مورد اون درخت کاشتن داشتیم میگفتیم، گفتی یه دونه درخت کاشتم و دیگه میدونم که برنامه‌هایی ولی ساختی که درخت مثلا روستای بیلغان برقان رفته بودی، یه برنامه‌ای بود که توی جای مختلف درختای خیلی عجیب و غریب کهنسالی داشت.
آره، برقانم یه درخت خیلی عجیب غریب قدیمی داره که حالا اونم متاسفانه چمق پیش آتیش گرفت.
آره دیده بودم که تو مسجد هم هست اون، درسته؟
آره توی مسجد، خیلی درخت زیباییه. ولی خب من از نگاه خودم اگه بخوام بگم که کارم فیلم سازیه، به نظرم یه فیلم بلند راجب صبر. شما به نظرم درخت کاشتن یه جور تمرین صبر دیگه، یه درختی یه نهالی و شما
آره میکاری، واقعا همینطوره،
بزرگ میشه، تنومند میشه، فردا شاید شما نباشی، اون درخت به زندگیش ادامه بله. میده. ما واسه گذشته که کاری نمیتونیم بکنیم، برای آینده حداقل ترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که 4 تا نهال بکاریم.
واقعا میخوای فیلمشو بسازی حالا؟ فیلم بلند؟
من یه دونه حالا کاشتم بلند.
یه فیلم بلند هم داری، چی اسمش؟
مهمانی سایه ها.
درسته، یه دونه از یه فیلم بلند،
یه فیلم بلند پارسال ساختیم، حالا انشالله در یه پیش تولید هستیم،
امیدوارم یکی این درختر هم بکاری واقعا، خیلی خوب. آره
انشالله.
آره بسازی و بکاری انشالله. خب آقا مجید، شما یه چیزی رو برای من تعریف کردی، من یه کوتاه اول بگم، یه ما یه داستانی داریم که هم داستانه هم واقعیته. بعد که آقا مجید این رو برای من تعریف کرد، من فهمیدم واقعیته. یه شعری رو استاد منزوی داره که همه شنیدن، میگه خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن شد. میگن پلنگ وقتی که به بلوغ میرسه مغرور میشه، میره بالاترین نقطه میسته، میخواد ماه رو بگیره. دقیقا. وقتی میخواد ماه رو بگیره، خب تخیلشه دیگه، نمیتونه ماه رو بگیره، میفته و اصولا یا حالا از بین میره یا هم که اتفاقات دیگری که شما این رو به چشم دیدی کجا بوده این رو برای مردم تعریف کنید.
خواهش میکنم. در یکی از روستاهای
دوستان اینو گوش بدین، خیلی جالبه به خدا.
در یکی از روستاهای جاده چالوس یه گونه ارزشمند پلنگ ایرانی که به اسم لاتین و یه به اسم علمیش میگن پرشین لوپارد یا پلنگ ایرانی، این گونه بزرگترین گونه گوشخوار ایرانی هستش که در ایران هستش و تعدادش هم داره منقرض میشه
و ما داریم هنوز توی استان البرز و استان تهران داریم.
بله گدار میکنن، در رهگذر هستن، بیشتر در تهران و البرز تردد میکنن و گدار میکنن. و این جالب اینجا بود که این گونه پلنگ ما از بالای کوه افتاده بود پایین و دو دست شکسته بود.
آجا.
دو دست شکسته بود.
پس یه جورای واقعیته این ماجرا.
این دو دست شکسته بود و ما وقتی رسیدیم بالا سرش دیدیم که این داره درد میکشه، دو دست شکسته بود، دو دست درد میکشید و دامپزشک معتمد خودمون و بچه های محیطبان همه بودن، هر کاری خواستیم بکنیم با پلوپای و دستگاه بیهوشی خواستیم اینو بیهوشش کنیم، خیلی درد میکشید و نمیذاش که مثلا تیز بشه.
زنده نموند؟
متاسفانه تلف شد، یعنی انقدر این دستاش
آسیب
دیده بود که نتونست درد رو تحمل کنه و متاسفانه تلف شد. و همون شعر آقای استاد منزوی که بله. شما فرمودید، اگه میشه ازتون خواهش کنم یه بار دیگه بخونید.
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش، کامل بخونم آخه میخوام وقت مهمونا رو نگیریم، بخونمش. آره دیگه، داستانی که واقعا این رو دیدن اومدی چشمم کامل میخونم. میگه خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. گل شکفته خدا حافظ، اگرچه لحظه دیدارت شروع وسوسه‌ای در من به نام دیدن و چیدن بود. من و تو آن دو خطی ماری موازیان به ناچاری که هر دو باور من زاغاز به یکدیگر نرسیدن بود. هزار شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخ به کام من، فریبکار دغل پیشه بهانش نشنیدن بود. اینجاش خیلی خوشگله، میگه چه سرنوشت غم‌انگیزی، اینم به طبیعت کاملا وصله، چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود. از
حسن زنده باشی، درود بر شما. اینجا جالبه بگم که گونه شاخص جانوری استان گلستان هم پلنگه.
چه جالب. پس ما هم در استان البرز، هم در استان تهران، هم در استان گلستان و جای دیگه هم پلنگ،
جای دیگه هم هستش. بله جای دیگه هم هست.
سمنان هم فکر کنم هست که اینقدر تو شاهرود و
سمنان یا... گونه جانوریش یوزپلنگه.
یوزپلنگ
هستش. بله یوزپلنگ.
و هنوز یوزپلنگمون هست میگن دیگه، متاسفانه
هستش، ولی باید ما در حال حمایت هستش و ما باید اون پروتکلامون رو رعایت کنیم به راننده هامون که در محور شرق به غرب و غرب به شرق تردد میکنن، به خراسان رضوی تشریف میبرن،
مواظب
باشن که چراغ نورشون رو یه جوری تنظیم کنن که از این نورای زنون نباشه که به نور بندازن، این حیوان مسخ میشه، وای میسه، نگاه میکنه و متاسفانه تصادف انجام میشه.
بسیار عالی. ما کلن یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم، میخوام یه تقسیمش بکنم دیگه. 30 ثانیهش من مال من و آقای استاد احمد، 30 ثانیهش مال شما آقای مرتضوی. شما صحبت‌های پایانیتون رو بشنویم.
خیلی ممنون که
ما از شما ممنونیم،
امشب در کنارتون بودم. تشکر میکنم، حواسمون به طبیعت بیشتر باشه، آسیب نزنیم بهش، انشالله که حال همه خوب باشه. یه تشکر ویژه هم میکنم از مادرم.
بله بله بله، انشالله سلامت باشن.
اسپانسر تمام آرزوی ماست دیگه.
انشالله که همیشه سالم و سلامت باشن. اگه بیدار هستن که صدای شما رو میشنم، ما هم بهشون سلام میگیم. انشالله همیشه خوب و خوش و خرم باشن. ازت خیلی متشکرم. میدونم که یه فیلمساز و یک تهیه کننده و یک کارگردان درجه یکی و کارهای درجه یکتر ازت ببینیم در آینده نزدیک. خیلی کم فرصت داریم آماجد، 30 ثانیه هم شما لطفا.
خواهش
من آقای مجید عسکری‌زاده، من چون آماجد دوست دارم به اسم
خواهش من سپاسگزارم. این برنامه رو دوست دارم اهدا کنم و تقدیم کنیم به روح شهید خوبان مرتضوی و اینجا جا داره که به یادشون صلوات خط کنیم.
بله برادر عزیز جناب مرتضوی که واقعا همیشه زحمت کشیدند و از شهدای خوب سرزمینمون هستن. خیلی ممنونم از شما آمدید دیگه. بله و همه به قول حسن عزیزم هم که حسن سنوبری گفت که ما همین برنامه رو تقدیم میکنیم به همه محیطبانانی که در این راه بله به شهادت رسیدن. ما فرصت نداریم. خیلی ممنونم از جناب عسکری‌زاده عزیز، از آقای مرتضوی نازنین و باز هم من خداحافظی میکنم. آقای استاد احمد حرف پایانی رو میزنم.
خواهش میکنم، اختیار داری. صحبت مادران شد و اینکه میتونیم حتی تقدیم کنیم این برنامه رو به مادر همه بله، ما بله، که بله، زمینه
بله.
و امیدوارم که بیشتر هواشو داشته باشیم تا میگن طبیعت رو هواشو داشته باشیم تا طبیعت هم هوای ما رو داشته باشه، یعنی هوای یکدیگر رو داشته باشیم تا یکدیگر هم هوای هم رو ما رو داشته باشن. خدا نگهدار.
خداحافظ.
Peace. دست من.